أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. موضوعی که به عهده بنده گذاشتن موضوع سد الابواب که مال نهم ذی‌الحج است. اما خب قبل از شروع به این موضوع خاص، یه دو مقدمه من خدمتتون عرض میکنم تا ببینیم چقدر وقت باقی میمونه. سوال مهمی که در ذهن خیلی از مردم شیعه و حتی شاید اهل سنت مطرح باشه اینه که با این همه نشانه و ادله و تاریخ و حدیث که همه گواه بر موضوع وصایت و خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام، پس چرا اکثریت مسلمان ها به یه راه دیگه رفت؟ این کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه یا تمام الدین، کمال الدین و تمام النعمه ی شیخ صدوق، در بعضی از چاپهاش تو مقدمه یه ماجرای مفصلی را آوردن و اون این که رکن الدوله دیلمی حاکم وقت عراق علمای شیعه و سنی رو جمع کرد، گفت در حضور من بحثتون رو بکنید، معلوم بشه حق با شیعه است یا اهل سنت، یه دست باید باشن هم. اون شخصیتی که از طرف شیعه انتخاب شد مرحوم شیخ صدوق بود و سوال و جواب‌های جالبی رد و بدل شده، خیلی خوندنیه. من یادم نیست کدوم چاپ‌هاش هست که بعضی چاپ‌های این کتاب این مقدمه رو ذکر کرد. اونجا یکی از علمای اهل سنت میگه جناب رکن الدوله از شیخ صدوق بپرسین که مگر ممکنه یک پیغمبری از دنیا بره و همه امتش گمراه و مرتد بشن، مگر 3 نفر یا 5 نفر یا 8 نفر که فوقش این شیعه ها مدعی هست؟ سکوت مجلس رو گرفت و شیخ صدوق باید جواب بده، سوالم جون داره. شیخ صدوق گفت بله، هم ممکنه، هم اتفاق افتاده، هم دلیلش آیات قرآنه. آیات قرآن که فرموده و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. خدای متعال با حضرت موسی 30 شب وعده گذاشته بود، بعد از 30 شب فرمود 10 شب دیگه هم بمان. فتم میقات ربه 40 لیله، 40 شب شد. حضرت موسی از کوه طور 10 شب دیر آمد. وقتی آمد تمام امتش گوساله پرست شده بودند، فقط مانده بود شخص حضرت هارون. با اینکه معجزات زیادی به تازگی از دست و زبان حضرت موسی دیده بودند، کرامت‌های فوق‌العاده‌ای از حضرت موسی دیده بودند، به مجرد اینکه حضرت موسی 10 شب دیر کرد، کل امتش با دیدن یک مجسمه گوساله و حیله سامری همه گوساله پرست شد. و حضرت هارون موند. وقتی حضرت موسی بهش اعتراض کرد فرمود یبن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ای پسر مادرم، یعنی ای برادر، اینا منو تنها گذاشتن و نزدیک بود منو بکشن. من دست نگه داشتم تا شما بیایی نگی فرخت بین بنی اسرائیل، چرا تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل. جناب رکن الدوله، اونجا حضرت موسی 10 شب دیر آمد، کل امتش گوساله پرست شدن. اینجا باز پیغمبر خاتم از دنیا رفت، منافقین خیالشون راحت شد که خاتم الانبیا رو دفن کردن، از دنیا رفت، دیگه بر نمیگرد. باز 5 نفر موندن، این چیز عجیبی نیست. حضرت نوح 750 سال رسالت، در روایت اومده که 35 نفر به حضرت گرویدن و استقامت کرد. سابقه بشر در انکار انبیا، اوصیاء انبیا، سابقه ویژه‌ایه. با این جواب دیگه کسی برای اعتراض روی این سخن حرفی نداشت. اینن این موضوع دوباره تجدید میشه، یعنی وقتی اقدامات وجود مقدس آقا رسول الله بیان میشه، وقتی که فهرست کارها و آیاتی که خدای متعال در شأن اهل بیت علیهم السلام نازل کرده و اقداماتی که خدا انجام داده، رسول خدا انجام داده در معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام، برای همه این سوال ایجاد میشه، پس چرا تمام امت به یه سمتی دیگه رفتن و بخش کمی، تعداد کمی از مردم به پای ولایت ایستادگی کرد؟ پس یه جوابش اینه که سابقه امتها همین بوده، وقتی پیغمبرشون از دنیا میره یا غائب میشن و اینا یه خلأ احساس میکنن، زود میلرزن. وجود مبارک حضرت حق جل و علا، آقا رسول الله الاعظم، برای معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام و آقازاده های ایشون، اوصیاء بعد از خودشون، اقدامات کامل و کافی انجام داد. یعنی نه خدا کوتاهی کرده در معرفی ولایت، نه رسول خدا کوتاهی کرد، بلکه باید بگیم سنگ تمام گذاشتن و هیچ عذر و بهانه‌ای برای احدی باقی نمانده. و انکار ولایت انکار ضروری ترین مسائل دین و روشن ترین مسائل دین. برای فقط واقعه قدیر، علامه صاحب القدیر که در مقدمه فرمودند من 10,000 جلد کتاب را از بسم الله، با بسم الله تا تمت، 10,000 جلد کتاب رو مطالعه کرد و 100,000 جلد کتاب رو ورق تورق کردم، یه دور زدم تا این 16 جلد القدیر رو نوشتم که 11 جلدش الان در دسترسه. ایشون تو القدیر میفرماید هیچ حدیثی و هیچ واقعه‌ای به اندازه واقعه قدیر سند نداره. یعنی شما هر حدیث رو بخواید سندیابی بکنی، مصادرش رو در بین شیعه سنی، راویاش رو بررسی بکنید، هیچ حدیث و واقعه‌ای به اندازه واقعه قدیر سند و مدرک نداره. بعد آخریشون میفرماد به عقیده من مدارک قدیر اصلا قابل احصان نیست، نمیشه بشماری که چقدر ما سند برای واقعه قدیر، حدیث قدیر و مطالب قدیر داریم. اما همین قدیر با این وضوحی، با این همه نشانه با این همه مقدمه و مؤخره در معرض انکار یه جمعی بود یه مدتی. رحمت خدا بر علامه امینی کاری کرد که هیچ مسلمان عاقلی کمی اطلاعات داشته باشه به خودش اجازه نمیده بگه قدیری در کار نبود، بلکه از انکارش عقب نشینی کردن، گفتن بله بوده، قدیر بود و دلالتش هم بر ولایت و امامت بود. اول دلالتشو یه مدتی ایراد میگرفتن، بعد این سنگر هم از بین رفت، بعد سنگر بعدیشون، آخرین حرفی که علامه میفرماد، آخرین حرفی که اینا زدند و میزنن اینه که بله قدیر بود و پیغمبر خدا هم همین مطالب اونجا فرمود، دلالتش هم همینه که شما میگین، چون قرینه زیاد داره. اما بعد از رحلت پیغمبر خدا بزرگان اصحاب صلاح ندیدن که علی ابن ابی طالب باشه، بلکه صلاح دیدن دیگری باشه، اهل حل و عقد میگن اصطلاحا. بعد ادعا میکنن که اصحاب اجماع کردن که علی ابن ابی طالب علیه السلام نباشه، چون یه عده‌ای باش دشمنی دارن، چون علی ابن ابی طالب به اهل بیت خودش خیلی علاقه‌منده، وابستگی داره به خویشاوندانش، چون علی ابن ابی طالب یا انسان و شخصیت شوخ طبعیه، از این حرفای بی اساس که فکر میکنم با اندک تأملی جواب این حرف داده میشه. مگر میشود بعد از امر خدا و امر رسول خدا کسی بیاد صلاح دید خدا و پیغمبر رو تبصره بزنه یا حرفی دیگه بزنه؟ با صدها آیه قرآن این حرف سازگار نیست. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. کسی به غیر حکم خدا بخواد حکم کنه کافره. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. هر سه پسوند سه تا آیه از 45 و 44 و 47 سوره مائده. اما برای اینکه شما خواهران و برادران که حضور پیدا کردین باز بیشتر دغدغه خاطر این معنا رو داشته باشین، تو همین ایران خودمون روز 19 رمضان یه کاغذی بالا منبر کازرون رفته بودیم منبر، امام جمعه آقای ایمانی بود اون موقع اونجا دعوت کرد، کاغذ دادن دست من، دیدم یه خانومی نوشته آقا دیشب در فلان مسجد یه جوانی داشت بحث میکرد و یه 7-8 نفرم دورش نشسته بودن، بحثش این بود که قدیر ساخته پرداخته ایرانی هست، شیعه ها یه چیزی سرهم کردن و الا اصلا قدیر تو تاریخ وجود نداشت. تلختر این که 7-8 نفر اونجا نشسته بودن هیچ کدوم یک کلمه دفاع نکرد. یعنی اگر ما کوتاه بیایم قدیر و عاشورا و تمام این معارف رو با تمام جسارت انکار میکنه. خب عرض من از این مقدمه اینه که سد الابواب و امثالش رو تحت یه عنوانی دیگه بیاریم بعد بهش بپردازیم، و اون اینه که همه حضرات اساتید من که حضور دارن بالاخص جناب آقای علوی دیدن که پیغمبر خدا از اون جلسه اول ابلاغ رسالتشون تا آخرین روز رحلتشون یکی از مهمترین کارهاشو گذاشته برای معرفی علی ابن ابی طالب و فرزندان علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین. من بعضی نمونه‌هاشو اشاره میکنم بعد میپردازیم به بحثی که به عهده‌مون. میگیم از یوم الانذار، ولی واقعیت مطلب اینه که قصه قبل از اونه. وقتی آقا امیرالمومنین تو خانه کعبه به دنیا میاد که اینم اقدام خداست، خدای متعال این کارو کرد تا مردم بفهمن این خانه کعبه پوسته، مغزش ولایت، مغزش علی ابن ابی طالب علیه السلام و مناسب حضرت، که اینم خودش ماجرایی داره. تا 2-3 سال پیش آقایون مجله ماهنامه مکه مدینه یا فصلنامه‌ای داشتن، وقتی به ماه رجب می‌رسیدن 13 رجب رو می‌نوشتن ماجرای مولود کعبه. ولی دیگه این 2 سال اخیر اگر یادتون باشه تو همون ایام خطیب جمعه در مکه و مدینه منکر این موضوع شد. الان تو خانه کعبه جناب آقای صالحی خونساری منبری معروف، ایشون فرمود روزی که کعبه رو قبار روبی می کردن یک کارت ورودی نصیب من شد. با یکی از اون شرطه ها رفیق بودم، 2 تا پله میخورد میرفتیم بالا، 2 تا پله خورد رفتیم کف خانه کعبه، 3 تا ستون چوبی سقف رو نگهداری میکرد. وقتی رفتم داخل به این مطلب مشغول شدم که به هر سمت الان نماز بخونم نماز من درسته. یکی پشت بام کعبه این حکم داره، یکی داخل کعبه. از اول فکر این بودم 2 رکعت برای پدر و مادر و چیری، اما به محض ورود از در خانه کعبه دیدم اون گوشه همین عرب ها که اکثرا همه سنی و وهابی مثل مور و ملخ ریختن رو هم دیگه. گفتم خب لابا چیزی اینجا تقسیم میشه، تقسیمی میدن، شهریه بهشون میدن، سرشون شلو. هوش نیامدم تا یکی 2 ساعت طول کشید قبار روبی تمام شد، جمعیت رفته بیرون شدن، خلوت شد اون گوشه. بازم آمدم دیدم کاشیکاری کف خانه کعبه این یه تیکه را با بقیه جاهاش متفاوت. آخرش از یکی از این اکال به سرها پرسیدم که اینجا چیه؟ به من خیره شد و با تعجب گفت هنا مولد علی ابن ابی طالب، اینجا محل ولادت علی ابن ابی طالبه. صلوات بفرست. وقتی آدم اون ماجراها رو میبینه، میبینه خدای متعال چی کاری کرد تو این دنیا. اگر واقعا امیرالمومنین هیچ فضیلتی دیگه ازن جز یه دونه نداشت، باید قبله عالم میشد. پیغمبر خدا از همون موقع امیرالمومنین رو تحویل گرفته. عذر میخوام، من درس پس میدم خدمت سروران خودم. آقایون بنده حالا این مقدار محدوده اندکی که بنده مطالعه و خدمت داشتم در بین اصحاب پیغمبر خدا، در بین اهل بیت پیغمبر خدا، شما هیچ کس دیگر رو سراغ ندارید که به اندازه علی ابن ابی طالب با آقا رسول الله مناسبات داشته بود. مثلا یک کسی بخواد مناسبات امیرالمؤمنین و روابطش رو با آقا رسول الله بنویسه چند جلد کتاب میشه. آقایون ببینید، یه شب مجبور شد آقا رسول الله اون بابا رو برداره ببره تو غار ثور. انقدر این قصه غار رو هی غار غار میگن، غار غار میکنن. خب میگیم بابا اگر یک شب کنار پیغمبر خدا، اونم با اون شرایطی که وقتی به تفسیر مراجعه میکنی تنقیص هست که تعریف نیست، اینقدر قارقار کردن نداره. اگر این ملاک فضیلته، پس خوش انصاف ها، یا باید گفت بی انصاف ها، این مناسبات امیرالمؤمنین با پیغمبر خدا رو بیان حساب کنی. حضرت دو نهج البلاغه داره که میفرماد من مثل یک کتف و بازوی آقا رسول الله پیوسته با پیغمبر خدا بودم. از ولادت آقا امیرالمؤمنین تا رحلت پیغمبر خدا که رحلتش هم عجیبه، همه اینا باید میلیمتری بررسی بشه بره جلو. آقا رسول الله دعا میکرد اللهم لا تمتنی حتی ترینی علی، خدایا من از دنیا نرم تا علی رو ببینم. حضرت مسافرتی چیزی نبود. وقتی هم آمد و ایام احتضار پیش آمد، لحظات احتضار، پیغمبر خدا فرمود علی جان منو تو بغلت بگیر، این دست تو بگذار تو این نحر و گودی گلوی من، میخوام جانم از میان دستان تو عبور کنه. محدث قمی در کحل البصرش ترجمه شده توتیای دیدگان، روایتی نقل میکنه که آقا رسول الله فرمود علی جان سرتو بیار پایین، بیار پایین، بیار پایین، بیار پایین. فجعل فاه علا فیه، تا وقتی لبهای امیر المؤمنین فاه علا فیه به لبهای آقا رسول الله رسید، اون لحظه پیغمبر خدا جان داد. فرمود علی جان تا منو غسل ندادی، کفن نکردی، نماز نخوندی، به خاک نسپردی، از من جدا نشو. این یه فصل بنده یه اشاره کردم برای یه آمار عجیبی که از ولادت امیرالمؤمنین تا رحلت پیغمبر خدا رو کسی نگاه کنه و ببینه که اینا چقدر با هم مناسبات و ارتباط و خلوت و نجوا و رفت و آمد و گفتگو اینا داشت. آقا رسول الله فرمود علی یون هو نفسی و انا نفسه. این تعبیرم خیلی دلچسبه ها، که در جنگ احد یه صحنه پیش آمد، آقا رسول الله فرمود اما علی هو انا و انا هو دیگه، پیغمبر خدا چی بگه؟ لذا کل عمر پیغمبر خدا باید بررسی بشه و روابطشون با آقا امیرالمؤمنین چه حساب و کتابی بینشون بوده، یک فصل طویلی است. بعد اقداماتی که پیغمبر خدا انجام داده در جهت معرفی اون حضرت به امر خدای متعال، تماماً بعد از زمین سازی، ماجرا سازی، فضا سازی بوده. هم معلومه که خدا عنایت داشته به این مطلب، هم آقا رسول الله هم عنایت داشته و اجرا می‌کرده. به هر مناسبتی که پیش می‌آمد، پیغمبر خدا یک فضای وسیعی فراهم می‌کرد تو مردم کامل توجه‌ها جلب بشه، تو اون ساعت خاص علی ابن ابی طالب و فضیلتش معرفی بشه سلام الله. اوجش قدیر، یک نمونه بارز و بزرگش قدیره، که با تمام وضعیتی که قدیر و ماجرای قدیر داره معلوم میشه ما چند سال خیلی کوتاه اومدیم، و اگر قیامت ما رو محاکمه کنن جواب نداریم بدیم. وقتی خواستگار میامد برای حضرت زهرا سلام الله علیها، آقا رسول الله میفرمود امرها علی الله، امر ازدواج فاطمه با خداست، امرها علی الله، امرها علی الله. تمام مدینه و غیر مدینه پر شد، آقا اختیار ازدواج هر دختری با پدرشه، چرا این آقا میگه امرها علی الله، امرها علی الله؟ برای اینکه علامت سوال بزرگ و بزرگتر بشه تو ذهنها که فاطمه زهرا رو به کی میخواد بده، اصلا چقدر مهمه. بعد یه وقت دیدن که به امیرالمؤمنین تزویج کرد، وقتی پرسیدن فرمود به امر خدا که فرمود زوج نور بنور. در جنگ خندق هر دو سه مرتبه که آقا رسول الله فرمود کی حاضر جواب این ملعون عمرو بن عبدود رو بده، هر بار امیرالمؤمنین بلند شد، آقا رسول الله فرمود شما بشی، شما بشی. آقا یه نفر میخواستی ایشون آماده است دیگه، چرا بقیه رو هی تو این وضعیت نگه میداری؟ چون همه اینطور شده بودن که ان علی رؤوسهم الطیر، مثل که رو سرشون پرنده نشسته، جرأت این که یه کم سرشون رو بیارن بالا معلوم بشه مثلا ممکنه یه خورده آمادگی داشته باشن، اینم نمی آوردن بالا. بعد که همه امتحانا رو پس دادن، حضرت فرمود برز الایمان کلو حلل کن. فقط خواستم این عنوان رو رفقای عزیز، خواهران گرامی، توجه داشته باشن که تو تمام این معرفی نامه های امیرالمؤمنین ماجراسازی مفصل بوده. یکیش سد الابواب. خب پیغمبر خدا آمد تو مدینه، به امر خدا اون مسجد رو درست کرد، به امر خدا هم کنار مسجد مسکن قرار داد برای خودش و اهل و عیالش. اونجا هم جمعی از اصحاب، جمعی از خیشاوندان پیغمبر خدا همه خانه ساختن کنار مسجد و یکی در گذاشتن تو مسجد، در حالتهای مختلف می آمدن تو مسجد. یه وقتی دن منادی پیغمبر خدا صدا میزنه، صدوا هذه الابواب الا باب علی علیه السلام. بالاخره امر پیغمبر خداست، حضرت قدرت پیدا کرده، عزت پیدا کرده، کسی جرأت مخالفت نداره، همه باید ببندن. بستن، اما قرم زدن، نقم زدن، ایرادم گرفتن، معلوم میشد که هنوز ایمان مستقر نشده. انقدر نق زدن که پیغمبر خدا به سخن و خطابه ایستاد و فرمود به خدا قسم من هیچ دری رو نبستم و هیچ دری رو من باز نگذاشتم، من به یک امری از طرف خدا امر شدم، فتبعته، همون امر رو پیروی کرد. این خلاصه ماجرا است. اما برای اینکه دلها محکم تر باشه انشاءالله، ما تو موضوع سد الابواب مثل بقیه موضوعات دو سه تا نکته احتیاج داریم. یکی اینکه ببینیم اصلا یه همچی اتفاقی افتاده. اهل سنت هم این حرف رو قبول دارن. دوم، اون کلماتی که پیغمبر خدا تو این موضوع به کار برده چیه؟ مصادر شیعه در این زمینه چی فرمودن؟ معنای این حدیث و پیامات و پیامهاش چیه؟ حاشیه هایی که بعدش اتفاق افتاد چیه؟ این سه چهار عنوان رو هر کدوم سعی میکنیم با سه چهار دقیقه کمتر و بیشتر خدمتون تقدیم کنیم. اما مصادر این حدیث در کتاب‌های اهل سنت، یکیش صحیح ترمذی جلد پنجم صفحه 410 حدیث 3753، مسند احمد حنبل جلد 1 صفحه 545 از قول ابن عباس، و از قول عبدالله ابن عمر حدیث 4782، از قول زید ابن ارقم هم مسند احمد دو سه مرتبه بلکه بیشتر ابن عبدالحدید میگه مرارن مسند احمد این قصه رو نقل کرده، سد الابواب. مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 135، بعد آخر سرم میگه سند این حدیث صحیحه. خصائص نسائی حدیث 40، تاریخ ابن عساکر جلد دوم صفحه 140، مناقب ابن مغازلی صفحه 207، ابن عبدالحدید معتزلی هم شرح نهج البلاغه جلد 9 صفحه 173. اینجا درباره نقل ابن عبدالحدید یه تیکه جالبیه که ازش نگذریم، خطبه 153 نهج البلاغه. ذیل این خطبه ابن عبدالحدید ماجرای سد الابواب رو هم طی حدیثی آورد. برادران عزیز من، خواهران گرامی، عنایت بفرمایید اگه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید دارید، هر وقت شده شرح خطبه 153 رو ببینید. این عالم سنی آقا به چه تعبیراتی از امیرالمؤمنین تعریف کنید، اصلا این قلب آدم از ذوق و شوق میخواد پرواز کنه. برای اینکه خطبه ها رقم هاشون گاهی متفاوت میشه، 153 بنده یادداشت کردم. اما این جمله رو که صدر خطبه است تلاوت میکنم که یادداشت بفرمایید با سرچ کردن راحت خطبه رو پیدا میکنید تو همون شرح ابن ابوالحدید. حضرت فرمودن نحن الشعار، یعنی نزدیکان پیغمبر خدا ما هستیم، و الاصحاب یاران پیغمبر خدا هم ما هستیم، و الخزنه گنجینه داران علم پیغمبر خدا و آثار انبیا ما هستیم، و الابواب بابهای رسول الله ما این. بعد می فرماد ولا تؤت البیوت الا من ابوابها الی آخر. ایشون ابن ابوالحدید ذیل این خطبه یه سوالی مطرح میکنه، میگه بعضی اینجا ممکنه گمان کنن علی ابن ابی طالب میخواد از خودش تعریف کنه، بعد میگه که حاشا و کلا، این آقا اهل این که از خودش تعریف کنه نیست، گرچه این آقا اگر به آسمان ها بره و بر تمام اهل آسمان ها فخر بفروشه حقش سزاوارش. حالا تعبیرات زیبایی اونو ببینید. بعد میگه که این که تعریفی نی از علی ابن ابی طالب، اگر خود حضرت که افصح عربه با تمام فصحای عرب بیان جمع بشن بخوان فضائل علی ابن ابی طالب رو بیان کنن، عشری از اعشار فضائل حضرت رو نمیتونن بیان. این تعبیر از یه عالم سنیه، ابن ابوالحدید ثابت شده که سنیه، یعنی شما از اول جلد اول تا جلد آخر شرح نهج البلاغه رو بخونید از موضع خودش پایین نمیاد. همینجا هم میگه این که میگم فضائل علی ابن ابی طالب قابل شمارش نیست، از کتابهای خودمون نه کتابهای شیعه. این هم نکته قشنگیه، میگه از کتابهای ما اهل سنت فضائل امیرالمؤمنین قابل شمارش نیست. اگه خودش هم بیاد و تمام فصحای عربیان عشری از اعشارشون نمیتونن بیان کن. بعد میگه که من حالا چون حرفو تا اینجا زدم 23 تا یا 25 تا حدیث از کتابهای خودمون در فضیلت علی ابن ابی طالب انتخاب میکنن، اون وقت اونجا اون حدیث‌های انتخابی خودشو میاره، از جمله احادیثی که میاره همین حدیث سد الابواب که میگه کانت لجماعت من الصحابه ابواب شارعت فی مسجد الرسول فقال صلی الله علیه و آله و سلم یوما سدوا كل باب في المسجد الا باب علی. اصحاب درهایی داشتن، پیغمبر خدا فرمود همه درها باید بسته بشه الا در خانه علی علیه السلام، فسدت فقال فی ذلک قوم، همه درها بسته شد اما بعضی های حرفایی زدن، حتی بلغ رسول الله، تا اون حرفا به پیغمبر خدا رسید، فقام فیهم پاشد بعد از نماز یا قبل از نماز، فقال صلی الله علیه و آله و سلم ان قوما قالوا فی سد الابواب و ترکی باب علی، این که درهای دیگه باید بسته بشود و این که گفتم در خانه علی لازم نی بسته باشه، یه حرفایی بعضیا زدن، انی ما صددت ولا فتحت، من نه دری رو بستم و نه باز گذاشتم، ولکن امرت به امر فتبعته، من از طرف خدا امر شدم به این کارو اونم انجام دادم. بعد ذیل این حدیث میگوید که رواه و احمد فی المسند مرارن، این حدیث رو احمد ابن حنبل در مسندش چندین بار نقل کرد. در کتاب‌های شیعه من لا یحضره الفقیه جلد 3 صفحه 557، خصال صدوق جلد 2 صفحه 559، بهار جلد 39 صفحه 34، امالی صدوق، عیون اخبار الرضا، بشارت المصطفی، مناقب ابن شهرآشوب و تفسیر امام عسکری علیه السلام که بهار هم تفسیر امام عسکری را آورده. اجازه بدین این تعبیر تفسیر امام عسکری علیه السلام رو براتون قسمتش رو عرض کنم. میفرماد وقتی این ماجرا اتفاق افتاد، عباس عموی پیغمبر خدا پاشد رفت تو محل ببینه چه خبره، دید همه یا نصفه مشغولن یا کیپ شده تموم در رو بستن، رسید به در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام، دید نه آبی نه گلی نه خشتی، چه خبری نی. حضرت زهرا سلام الله علیها هم تو در، دوتا آقازاده هاش امام حسن امام حسین پیشش، نگاه کرد و گفت شما چرا آماده نیستین؟ مگه نمیخواین در خونتون رو ببندید؟ نشنیدین منادی پیغمبر خدا چی فرمود؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که ما منتظریم ببینیم امر پدرم درباره ما چیه. گفت یعنی چی؟ من عموی پیغمبرم، من در خونه رو باید ببندم، وقت پسر عموش نباید ببنده؟ تا اینجا رسیده بودن روایت داره که آقا رسول الله از راه رسید. حضرت زهرا سلام الله علیها عرض ادب و سلام، بابا یا رسول الله ما هم باید ببندیم در خانمون رو؟ اینجا جواب پیغمبر خدا خیلی دلچسبه. فرمودن که ان الله تعالی امرهم بسد الابواب، خدا همه اینا رو امر کرده درهاشون رو ببندن. و استثنا منهم رسوله، اما از این حکم استثناء کرده خدا رسولش رو. حکم بستن درها برای رسول الله نیست. و انتم، گوش میدین، و انتم نفس رسول الله. فاطمه جان شما جان رسول اللهید. جان رسول الله که با رسول الله فرق نمیکنه که میخواد در خونش بره. بعدم قسم یاد کرد من در این رو نبستم، منم باز نگذاشتم، یعنی امر خداست. حالا ما ها طلبه ها، اهل علم، فرهنگیان محترم، اینا که یه مقدار عربی خوندن، کلمه نفس رو تو ترجمه میگیم جان رسول، ولی نفس یه معنای دیگه هم داره. هو نفسو یعنی این خودشه. انتم نفس رسول الله، شما خود رسول اللهی. فقط نبوت ندارید، مسئولیت نبوت به عهده شما. آقا صدها بار شما میدانید و میتوانید دلیل و روایت پیدا کنین و تاریخ و احوالات و سیره حضرت که جز مسئولیت نبوت پیغمبر خدا بین خودش و این حضرات هیچی فاصله نگذاشت. لطیف این حدیثم دیگه، مجلسمون شد فضائل اهل بیت دیگه. آقا رسول الله وارد شد، امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا، امیرالمؤمنین، این انوار مقدس علیهم صلوات الله دور هم بودن. آقا رسول الله فرمود علی جان خدا یه نعمت‌های یه چیزایی به تو داده، به من هم نداد. فرمود خدا یه پدرزنی به تو داده که نصیب من هم نشد. پدرزن تو رسول الله، من یه همچی پدرزنی نداشت. خدا همسری به تو داده که یه همچین همسری نصیب رسول الله هم نشد. همسر تو فاطمه زهراست که از مادرش افضله. خدا فرزندانی به تو داده که به منم نداده. حسن و حسینم رو خدا از صلب تو قرار داد. ولکنی منکم و انتم منی، چیزی که هست شما از منی، منم از شما. کلهم نور واحد. خدا رحمت کنه آقای رحمانی همدانی رو در این کتاب علی ابن ابی طالب علیه السلامش تو مقدماتش، اتفاقا از شخصیت‌های مختلف اهل سنت هم استفاده کرده، خیلی زیبا بحث میکنه. میگه همون حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هرچه هست جلوه دیگرش نامش علیه، جلوه دیگرش نامش فاطمه است، جلوه دیگرش نامش امام حسن علیه است. خیلی واقعا آدم غصه دار میشه که با این همه ادله و نشانه چه اتفاقی تو تاریخ افتاده. خب بگذاریم، اینم مصادر شیعیان. اما عبارت هایی که پیغمبر خدا به کار بردن، صدو هذه الابواب الا باب علی علیه السلام، بعد از اون نق زدن ها فرمود فانی امرت بسد هذه الابواب غیر باب علی علیه السلام، فقال فیه قائلکم، بعضیتون یه حرفایی زدید، والله ما سددت شیئا ولا فتحته ولكن امرت بشیء فتبعته و امثال این عبارت. خب قبل از اینکه برداشتمون رو از حدیث استفاده کنیم، این حاشیه رو خدمتتون عرض کنم. حاشیه این حدیث مثل حاشیه های ماجراهای دیگه، دیدن آقا این یه فضیلت مهم میشد برای امیرالمومنین، چون پیغمبر خدا علی ابن ابی طالب، حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین رو آورد تو ردیف خودش، از نظر طهارتشون، عصمتشون، مقامشون، شأنشون پیش خدای متعال، هر جوری میخوان تو مسجد بیان و برن، بقیه همه حکمشون یه چیز دیگه شد. هیچ کس رو نمیشه همتراز اینا حساب کنی، لا یقاس بهم احد. به فکر افتادن که این یه جوری ترمیم کنن، جبران کنن. سه تا کلمه از سه بزرگوار من اینجا خدمتتون عرض میکنم، اساتید من در مجلس حضور دارن. اول حرفی که علامه امینی داره. علامه امینی عرض کردم هزاران کتاب مطالعه کرده و این القدیر رو نوشته. ایشون من تو کتاب خودش القدیر دیدم، بعدم دیدم آیت الله جوادی آملی هم تو تفسیرشون همین مطلب رو استفاده فرمودن. نکته عجیب و غریبی ها، یعنی جواب بعضی از سوالهای پنهان رو میده، و اون اینه که علامه امینی میفرماید تو کل این مطالعات هزاران کتاب نشد من یک فضیلتی از فضائل علی ابن ابی طالب رو ببینم که آقایون اهل سنت شبیه سازی نکرده باشند و به نام عمر یا ابوبکر یا عثمان ثبت نکرده باشند. حتی داره که آقا امیرالمومنین با حضرت خضر ملاقات کرد و یه دعای حرفی بینشون رد و بدل شد که این دعای کمل ظاهرن مال همون ملاقاته، اینن این قضیه رو درست کردن که عمر با حضرت خضر ملاقات کرد و ایشون هم یه دعایی تعلیم کردن. اگر بنده این حرف رو میزدم شما در جا میگفتید که نه با مطالعه حرف نمیزنی. علامه 10,000 جلد کتاب دیده، اکثر هم کتابای سنی ها رو، یه هر جای فضیلتی از امیرالمومنین دیدم بعدش یه جای دیگه دیدم شبیهش رو یا عینش رو برای آقایون ساختن و بافتن و ثبت کرد. حرف دوم مال ابن ابوالحدید معتزلیه. ابن ابوالحدید وقتی به ماجراهای معاویه میرسه میگه اینقدر حدیث در فضیلت عمر و عثمان و ابوبکر ساختن و بافتن و آوردن تحویل معاویه دادن، کتابها دفترها پر کردن، که خود معاویه گفت دیگه بسته بابا، حالا برین یه مدتی احادیثی که از پیغمبر خدا در سرزنش علی ابن ابی طالب سراغ دارین اونا رو بیارین، در جا پول میدین، اسمتون رو ثبت میکنیم، حقوق میدیم. آقا این عالم سنی ابن ابوالحدید میگه که با همین حدیث های جعلی و دروغ کتاب نوشتن، در سن دبستان و دبیرستان و دانشگاه هاشون پخش کردن و نسل های بعد از اون با این احادیث دروغ متدین به دین اسلام شدن. یعنی آیون این مستضعفین اهل سنت که بیچاره ها نمیتونن از اونجا از اون لاکشون بیان بیرون، به خاطر این خوراک هاییست که ساختن و بافتن رو بهشون میدن. اینم حرف دوم از عالم دوم. و حرف سومم این قصه مرحوم علامه آسد مرتضای عسکریه که من تو خاطرات ایشون دیدم. یه جلد کتاب خاطرات ایشون نوشته شده، پر از نکته های خوندنی و دانستنیه، خیلی شیرین. زحمات ایشون کشیده اونجا هم آوردن. در یکی از خاطراتش میگه که در الازهر مصر، دانشگاه الازهر مصر که مغز متفکر عالم تسنن، یعنی دیگه رو دست الازهر ندارن، مجامع علمیشون بالاتر از الازهر ندارن. میگه در این الازهر یه سمیناری تشکیل شد متشکل از تمام دانشجویان و طلاب و اساتید و هیئات علمی و رؤسای دانشگاه، بزرگ و رئیسشون رفت پشت تریبون، سه جلد کتاب منو برد پشت تریبون و گفت آیون یا جواب این سید رو بدین یا کلن جمع کنید که در اینجا رو ببندیم بریم سراغ کارمون. خود این تعبیرم عجیبه ها، کلن جمع کنیم بریم. این سه جلد کتابشون چیه؟ کتاب مع و خمسون صحابی مختلق، ترجمه فارسی هم شده. ایشون تو این سجل کتابش ثابت کرده 150 نفر از اصحاب پیغمبر خدا رو معرفی میکنه که آقایون علمای اهل سنت هزاران حدیث از این 150 نفر نقل کردن، ولی این 150 نفر رو هیچ وقت خدا خلق بگو نکرد. اصلا میگه فلانی پسر فلانی پسر فلانی، نه باباش تو این دنیا بوده، نه جدش، نه پدر بزرگش، هیچ کدوم رو خدا خلق نکرده. میگه این فلانی پسر فلانی در یه روستایی در عراق یا نمیدونم در حجاز زندگی میکرده. میگه همه معجم البلدان ها رو ما رفتیم نگاه کردیم، اصلا یه همچین روستایی روی کره زمین هیچ وقت درست نشده. 150 نفر صحابی مختلق، یعنی اینا آفریدن، خدا نیافرید. و خصم بعضی هاشون رو علامه میبره، میگه این آقا رو میبینی؟ این آقا یهو بالای 1000 تا 2000 تا حدیث داره. از کی؟ از زبان پیغمبر خدا. اون وقت کجا نقل میشه؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری. آقا این صحیح بخاری یک دونه حدیث از امام صادق علیه السلام نقل نکرده، با اینکه بعضی از ائمه‌شون شاگردان امام صادق علیه السلام بودن مدتی. از حضرت زهرا 16 تا حدیث نقل کرده، یه دونه عذر میخوام، از آقا امیرالمومنین ظاهراً 16 تا، از حضرت زهرا یه دونه. وقت برو سراغ عایشه و مغیره و عرض کنم که ولید ابن کذاب و اینا، ببین چقدر حدیث نقل کرده. اینا جواب خدا رو چی میخوان بدن؟ جواب این امتی رو که به گمراهی بردن چی میخوان بدن؟ نمیدونه. حالا آمدن معادل حدیث سد الابواب یه حدیث ساختن که بله پیغمبر خدا روزهای آخر عمرشون آمدن مسجد، حالشون هم خیلی خوب نبود، یه نماز با عجله خوندن، بعد از نماز آمدن فرمودن که تمام درهایی که به سمت مسجد باز شده همه ببندید الا خوخت ابوبک، مگر پنجره ابوبک، فقط اون به سمت مسجد باز باشه. که خود علماء سنی به جنگ این آقایون اومدن که آقا این نمیتونه درست باشه، چون اگر اون حدیث رو ما با این همه سند نقل کردیم، عرض کنم صحیح ترمذی و مسند احمد و مستدرک صحیح، اگه اون حدیث صحیح باشه پیغمبر خدا فرمود همه درها بست الا در خانه علی، پس این نمیتونه صحیح. وانگهی روایت داریم که در مناقب عمر گفت یا رسول الله من حرفی ندارم، من در خونم رو به سمت مسجد میبندم، امر شما امر چی دیگه، اینا توضیحات منه، ولی به اندازه ای که من صورتم رو بگذارم رو به پنجره، یا یه پنجره اندازه صورتم که شما رو ببینم. حضرت فرمود نمیشه. گفت یا رسول الله پس به اندازه این که من یه چشمی داشته باشم شما میاد میرید نماز ببینمتون. حضرت فرمود که اب الله من ذلک، خدا اجازه نمیده. فرمود اگر به اندازه ته سوزنی روزنه بخواهی نمیشه، این امر خداست که تمام درها بسته باشه الا در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، تا مردم بعد از این بدونن که از چه راهی به خدا و رسول خدا باید بپیمایند و وارد بشوند. این همون دری است که وقتی آیه تطهیر نازل شد، پیغمبر خدا میآمد بره نماز، دستای مبارکش رو میگذاشت دو طرف در، السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، سلام میداد و دعوتشون میکرد به نماز. شش ماه که همه شخصیت های مهم اهل سنت این شش ماه رو قبول دارن که پیغمبر خدا آیه تطهیر رو میستاد اینجا میخوند. ملا محسن فیض میفرماید اولا شش ماه نبوده، نه ماه بوده. ثانیاً هم فقط نماز صبح نبود، پنج وعده که حضرت میآمد بره نماز بخونه همین کار رو میکرد. ما حداقلش که شش ماه باشه ببینیم. تمام پیامی که پیغمبر خدا داشتن با همین سد الابواب هم میشد بگیرن اونهایی که اهل درس گرفتن و اطاعت از امر خدا و رسول خدا بودن. اسمتشون، امامتشون، طریقشون الالله و رسول الله. علامه مجلسی میفرماید همین قصه دلیل کاملی است برای اینکه امت بدانن بعد از پیغمبر خدا باید مطیع وجود مقدس امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله باشن. عذرخواهی میکنم از همه شرکت کنندگان محترم، بالاخص سروران گرام روحانی که وقت شریفشون رو گرفتیم. خدا انشالله هممون رو به مرضیاتش موفق کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.